مکاسب عقد فضولی جلد 3 صفحه 390. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. گفته شده بود که یکی از شرایط متعاقدین اینه که متعاقدین یا مالک باشن یا مأذون من مالک باشن یا اذن شرعی داشته باشن. حالا اگر کسی بدون مالکیت یا اذن مالکی یا اذن شرعی عقدی رو انجام داد، این عقد بهش میگن عقد فضولی. مرحوم شیخ عقد فضولی رو در ذیل 3 مسئله بررسی کرد. مسئله اولش عقد فضولی بود که مسبوق به منع مالک نباشد. مسئله دومش عقد فضولی بود که مسبوق به منع مالک باشد. مسئله سوم عقد فضولی بود که عاقد لنفسه عقد رو انجام میداد. هر سه عقد ماهیت واحدی داشتند، اما دشواری های هر یک از این سه تا برای اثبات صحت عقد فضولی و موانع هر یک از این سنو برای اثبات عقد صحت و مشروعیت عقد فضولی فرق میکرد. یعنی ما در مسئله اولا با مانعی مواجه نبودیم، در مسئله دوم با یه سری موانع مواجه بودیم، در مسئله سوم با یه سری موانع بسیار سختری مواجه بودیم که مرحوم شیخ همه رو جواب داد و ادله عفو بالعقود و ما تحلل الله البیع و امثال ذلک رو مشتمل بر همه اینا دونست. الان قبل از اینکه وارد مسائل دیگر عقد فضولی بشه، اجازه رو بررسی کنه، ماهیت اجازه، ماهیت رد، شرایط مجیز و امثال ذلک رو بررسی کنه، دو تا نقطه هنوز از تبیین دقیق عقد فضولی باقی مونده که اینا رو باید روشن کنه. یکی از این نقطه ها مربوط میشه به عقدی که فضولی باشد و عوض هم فی الذمه باشد. عوض هم فی الذمه باشد و این یک دشواری ها و مسئله هایی داره که باید بررسی بشه. خیلی نیاز به دقت داره دوستان توجهشون جلب کنن، متمرکز کنن. چند تا نکته من مقدمتا عرض میکنم بعد بحث رو شروع کنیم. ببینید دوستان، بعضی وقتا عقد بر روی عوضی انجام میشود که فزمه است. این مطلب رو قبلا یه بار مفصل توضیح دادیم که فزمه یعنی چی. یعنی در واقع عقد بر روی یک عین معین انجام نمیشه، عقد بر روی یک کالای انجام میشه که فی ذمه است. فرض کنید من 1,000,000 تومان پول از آقای زید طلب دارم، ولی در شهر آقای زید زندگی نمی کنم و اصلا روابطم با آقای زید یه جوریه که امکان ارتباطگیری من با آقای زید راحت نیست و من میخوام طلبی را که از زید دارم بفروشم. الان امروزا چک میفروشن، یعنی من 1,000,000 تومان طلب از آقای زید دارم، چکم ازش دارم، مدرک قانونی دارم، میام به یه امری که در همسایگی زید زندگی میکنه، به زید دسترسی داره، اصلا یه جورایی روابطش یه جوریه که راحت میتونه از زید این پولو بگیره، میفروشم این طلب خودم رو. به عبارت دیگر من 1,000,000 تومان پول در ذمه زید دارم. من دارم ولی در ذمه زیده، دست خودم نیست، توی جیبم نیست، توی حسابم نیست. این 1,000,000 تومان پول من که موجود است در ذمه زید رو میام عوض یک معامله قرار میدم. اینو تحت عنوان بیع دین در مباحث بیع خوندید. یعنی من نمیام یک گوشی 1,000,000 تومانی رو بفروشم، من نمیام یک دوچرخه 1,000,000 تومانی رو بفروشم، یک موتور 1,000,000 تومانی رو بفروشم. من میام 1,000,000 تومانی را که در ذمه زید دارم میفروشم به امر. چند میفروشم؟ 700,000 تومان میفروشم. یه لپتاپ میگیرم ازش، میفروشم یک کفش میگیرم ازش. خب حالا دقت کنید، اینو بهش میگن بیع دین یا بیع ما فی ذمه غیر. اینجا من مالک ما فی ذمه زیدم و هیچ ربطی هم به عقد فضولی نداره، ربطی هم به عقد فضولی نداره. اما یه وقت میام مال فی ذمه من قبل رو نمیفروشم، میام همون فی حین عقد عوض رو فی ذمه قرار میدم. فرض کنید مثل عقد نسیه، طرف میاد از من یه چیزی رو میخره، از من یه دوچرخه میخره و میگه به 1,000,000 تومانی که در ذمه من است من دوچرخه رو میفروشم، او 1,000,000 فی ذمه اش را به تملیک من در میاره. من دوچرخه رو تملیک میکنم، او 1,000,000 فی ذمه خودش را به تملیک من در میاره. اینا مثال هایی بود برای عقدی که فی ذمه در ناحیه احد العوضین قرار گرفته بود. ما فی ذمه در ناحیه احد العوضین قرار گرفته بود و فضولی هم نبود، عقد اصیل بود. عقد فضولی نبود. حالا اگر ما اومدیم همین عقدی را که روی عوض فی ذمه قرار میگیرد رو، اگر اومدیم روی عوض فی ذمه غیر قرار دادیم، یعنی عقد بر روی فی ماف ذمه قرار گرفت که اون ماف ذمه ماف ذمه خود من نیست، اینجاست که ماف ذمه بودن با فضولی ارتباط پیدا میکنه. به عبارت دیگر من اینجا نمیام طلبی که خودم از زید دارم رو به عمرو بفروشم، پسر من میاد طلبی را که من از زید دارم به امر میفروشه. پسر من میاد طلبی را که من از زید داشتم به امر میفروشه. مثال اولمون این بود دیگه، من 1,000,000 تومان از آقای زید که در مشهد زندگی میکنه طلب دارم ولی بهش دسترسی ندارم، نمیتونم اونو پیدا کنم و پولمو ازش مطالبه کنم، پولمو نقد کنم، وصول کنم. اینجا میام چیکار میکنم؟ میام خودم طلبمو میفروشم، 1,000,000 فی ذمه زید را که مال من است میفروشم به دیگری. اما در فضولیش همین کار رو فرزند من انجام میده. یعنی فرزند من به عنوان شخص ثالث میره وسط، آقای عمرو پیدا میکنه، میگه من ما فی ذمه غیر را که مال پدرم است به تو میفروشم. یا نه، فرزند من در یک
عقدی یک دوچرخه خریده، گفته 1,000,000 تومان فی ذمه پدرم عوض این دوچرخه باشد. دوچرخه هم برای خود من خریده اصلا. یک دوچرخه فرزند من برای من خریده با 1,000,000 فی ذمه من. پس ما می توانیم همون دوتا عقدی را که برای عقد فی ذمه گفتیم، اون دوتا عقد رو به نحو اصیل تصور کنیم، به نحو فضولی تصور کنیم. پس 4 تا مثال برای عقد الان ما زدیم. 1، من مثالی زدم که خودم 1,000,000 ما فی ذمه زید را که مالکش هستم بفروشم با آقای عمر 700,000 تومان. اینجا ما فی ذمه زید را که مالکش خودم هستم و فروختم. من 1,000,000 تومان دارم، مالکم در ذمه زید، یعنی زید به من بدهکاره، اینو میفروشم به یه دینه. این بیع ما فی ذمه ای که قبل از عقد فی ذمه بوده و اصیلم هستم. حالا همین کار را اگه فرزند من انجام داد برای من، یعنی ما فی ذمه زید را که مال من است اگر فروخت، خب این فرزند من میشه فضولی که ما فی ذمه پدرش را مافی ذمه پدرش را فروخته، نه مافی ذمه زید را که ملک پدرش بوده فروخته. حالت دوم این 1 و 2. 3 و 4ش این بود که یه وقت خود من دوچرخه میخرم به 1,000,000 تومانی که فی ذمه ام است، یعنی عوض عقد را 1,000,000 فی ذمه ام قرار میدم. یه وقت فرزند من برای من دوچرخه‌ای می‌خرد و 1,000,000 فی ذمه من عوض دوچرخه قرار می‌دهد. حالا من اگر اومدم تایید کردم میشه فضولیه همراه با اجازه لاحق، اگر اومدم رد کردم میشه فضولیه رد شده. این فقط تصویر عقد معاف ذمه و فضولی. اما حالا نکته‌ای که وجود داره اینه که معاف ذمه کلیت داره، یعنی وقتی میگیم 1,000,000 تومان فی ذمه پدرم عوض خرید این دوچرخه است و من دوچرخه را برای پدرم میخرم، وقتی من اینجوری میگم 1,000,000 مافی ذمه رو باید متعین کنیم، مشخص کنیم که فی ذمه چه کسی است. راه این که این فی ذمه چه کسی است مشخص بشه اینه که من صریحا بگم آقا 1,000,000 فی ذمه پدرم، یعنی فرزند من وقتی داشته دوچرخه رو می‌خریده گفته باشد 1,000,000 فی ذمه پدرم، اینو گفته باشد. خب اگر اینو گفته باشه بهش میگن مشخص کردن، معین کردن مافی ذمه. یک راه دومشم اینه که نگه فی ذمه پدرم، بگه 1,000,000 فی ذمه، ولی قصدش بدون آن که ابرازش کند اینه که 1,000,000 فی ذمه پدرش منظورشه. به عبارت دیگر تشخیص فارسی نه، تشخیص منطقی، تشخص و تعین، تشخص و تعین خارجی مافی ذمه به وسیله اضافه کردن به صاحب ذمه است. حالا اضافه کردن به صاحب ذمه یا اضافه کردن به صاحب ذمه یا صریح و قولیه یا غیر صریح و قصدیه. صریح و قولی، فرزند من وقتی دوچرخه رو برای من میخریده، همونجا به طرف حسابش گفته چی؟ به طرف حسابش گفته من این دوچرخه را میخرم از تو به ازایش 1,000,000 فی ذمه پدرم را میدهم، تملیک میکنم به تو. این صریح و قولیه، قشنگ اضافه کرده به پدرش مافی ذمه را. اما یک حالت قصدی و غیر صریح داریم. قصدی و غیر صریحش چیه؟ قصدی و غیر صریحش اینه که وقتی میخریده قصدش این بوده که بر عوض دوچرخه را 1,000,000 فی ذمه پدرش قرار میدهد، اما تصریحی به این نکرده، گفته 1,000,000 فی ذمه. پس در واقع اون فی ذمه های فضولی دوباره تقسیم میشن به فی ذمه هایی که تصریح شده است که این فی ذمه فی ذمه غیر است، و فی ذمه ای که قصد شده صرفاً بدون تصریح. فی ذمه ای که صرفاً قصد شده فی ذمه غیر است بدون تصریح. پس فی ذمه های فضولی در واقع دو جورن. فی ذمه های فضولی دو جورن، فی ذمه هایی که تصریح به للغیر بودنش میشه، فی ذمه هایی که فقط قصد للخیر میشه. در اون جایی که فی ذمه قصد للغیر میشه، یک مشکلی وجود داره و اونم اینه که ظاهرش اینه که به الفاظ نگاه میکنی، خب ظاهرش اینه که فضولی نیست. طرف گفته من دوچرخه را میخرم به 1,000,000 که فی ذمه است. گفته فی ذمه ام، گفته فی ذمه است، اما خب قصدش این بوده که فی ذمه پدر است. ظاهرش اینه که فی ذمه غیر نیست، یا لااقل ظهور در فی ذمه غیر ندارد. اما قصد طرف، قصد این فضولی وسط اینه که فی ذمه غیر است، فی ذمه پدرشه. اینجا وضعیت چی میشه؟ پس یک بار خلاصه کنیم. خلاصه این که ما فی ذمه گاهی عوض عقد قرار میگیرد، نقطه اول. ما فی ذمه گاهی نقطه عوض عقد قرار میگیرد. حالا ما فی ذمه ای که عوض عقد قرار میگیرد ممکن است ما فی ذمه غیر باشد. اگر ما فی ذمه غیر بود و عوض عقد قرار گرفت، این میشود ما فی ذمه ای که در عقد فضولی عوض عقد قرار گرفته. حالا ما فی ذمه غیر که در عقد فضولی عوض قرار گرفته است، این ما فی ذمه که در عقد فضولی عوض قرار گرفته خودش دو حالت داره: یا صریحاً در عقد تصریح شده که این ما فی ذمه غیر است، یا نه در عقد فقط گفته شده که 1,000,000 تومان مافی ذمه، تصریح نشده که فی ذمه غیر است اما قصد شده. پس تشخیص و اضافه و تشخص و اضافه فی ذمه الی الغیر یا قولی و صریح است یا قصدی و غیر صریح است. اتفاقا در همین حالت قصدی و غیر صریح مشکلاتی وجود داره که باید از نظر فقهی بررسی کنیم. حالا فعلا یه مقدار با عبارت پیش بریم تا برسیم به سر اون بزنگاه بحث، برسیم به سر قسمت دشوار بحث. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 390. بقیه هنا امران. الاول انه لا فرق علی القول بصحت بیع الفضولی بین کون مال الغیر عینا او دینا. وقتی میگیم بیع فضولی صحیح است، فرقی نمیکنه که فضولی ای که در عقد مال الغیر را به تملیک طرف صاحب خودش در میاره، عینی را که مال غیر است به تملیک طرف صاحبش در بیاره، یا دینی را که فی ذمه است به تملیک دیگری در بیاره، یا اصلا دینی را که از قبل فی ذمه وجود دارد، نه، در همون عقد فضولی چیزی را به ذمه غیر در بیاره. میگه و منه جعل العوض ثمنا او مثمنا فی ذمه الغیر. و یکی از اصلا عقدهای فضولی فی ذمه اینه که من دوچرخه بخرم، فرزند من دوچرخه بخرد برای من و عوض را ثمنا در ذمه پدرش قرار دهد که من هستم. حالا یا مثمنا در ذمه من قرار دهد، فرض کنید من تولید کننده دوچرخم، فرزند من یه دوچرخه فی ذمه من نمایندگی فروش دوچرخم، یه دوچرخه فی ذمه من را می فروشد به آقای زید. حالا فرق نمی کنه اون عوضی را که فی ذمه غیر قرار می دهد ثمن باشد یا مثمن باشد. پس فرق دینن فی ذمه الغیر رو عبارت و منه جعل العوض ثمنا و مثمنا فی ذمه الغیر اینه که در اون دینن فی ذمه الغیر از قبل به صورت دین وجود داره، یعنی از قبل من مالک 1,000,000 در ذمه دیگران هستم، اینو فرزند من میاد عوض قرار میده، همون بیع دین فضولیه، بیع دین فضولی. اما اونی که میگه جعل العوض عقد فضولی نسیه است، فرض کنید مثل عقد نسیه فضولی، یعنی میاد دوچرخه رو برای من میخره فرزندم به 1,000,000 که در ذمه من است. خب این مقدمه اول. حالا میگه ثم یعنی بریم مرتبه بعد. مرتبه بعد اینه که اگه قرار شد ذمه غیر را هم، مافی ذمه غیر را هم فضولی بتونه تملیک کنه در عوض، به عنوان عوض، وقت اینو به دو شکل میتونه در عقد بیارتش، یا قصد میکند و صریح هم میگه، یعنی قولی و صریح، قصدی و قولی و صریح قولن تلفظ میکنه که این فی ذمه پدرم است، صریحنم تصریح میکند، یا نه صرفا قصد میکنه و تصریحی بهش نمیکنه، که ما بهش گفتیم اون تشخیص و تشخص ما فی ذمه، اضافه ما فی ذمه الالغیر یا صریح است یا غیر صریح. ثم ان تشخیص ما فی ذمه الذی یعقد علیه الفضولی اما به اضافه الذمه الی الغیر بان یقول قولی شها، قولی صریح، اما به اضافه الذمه، بعد از این کلمه ذمه میتونید بنویسید، چون کتاب خودش با رنگ سفید نوشته، منتها شما رنگیش کنید، اما به اضافه ذمه صریحا الی الغیر بان یقول بعت کرا من طعام فی ذمه فلان، من یک کر گندم را که در ذمه پدرم است به کذا فروختم، او بعت هازا به کذای فی ذمه پدرم، بعت این دو چرخه را به 1,000,000 فی ذمه پدرم. دو تا مثال میزنه، یکی برای اون که ما فی ذمه پدر مثمن بوده، یکی برای اون که ما فی ذمه پدر ثمن بوده. بعت کر من طعام فی ذمه پدرم، خب مطمئنه به کذا. یه وقت میگه به تو فلان دوچرخه تو را به کذایی که فی ذمه پدرم است، به 1,000,000 که فی ذمه پدرم است. خب این میشه عقد فضولی روی عوض ما فی ذمه که صریحاً به غیر نسبت داده شده. خب این عقد فضولی چه حکمی داره؟ حالا من یضاف الیه ذمه یا میاد اجازه میده یقع العقد لهو، یا میاد رد میکنه بطل العقد، هیچ اشکال و مشکلی هم توش وجود نداره. لذا میفرماید و حکمه انه لو اجاز فلانون، اگر اجازه داد اون آقای فلان که عقد به او اضافه شده، ذمه به او اضافه شده بود در عقد فضولی فی ذمه صریح، خب یقع العقد له، و این رد بطل رأسا، اگرم رد کرد رأسا باطل میشه. تا اینجا بحث و اشکالی نداره، کنارش نمیسید لا اشکاله ولا خلاف، اصلا مشکلی وجود نداشت. مشکل فقهی از کجا شروع میشه؟ یعنی تا اینجا اصلا مقدمه بود، تا اینجا یه مقدمه بود که بدونیم چه چیزی از محل بحث خارج است. اینایی که افتاد از محل نزاع خارجه، چون کسی توش نزاع نداره. مشکل بحث کجاست؟ میفرماید اون تو پاراگراف قبل فرمود ثم ان تشخیص ما فی الذمه الذی یعقد علیه الفضولی اما به اضافه الذمه صریحا الی الغیر بقول، حالا میفرماید و اما به قصده العقد له، اما به قصده العقد له، خب من غیر تصریحا باسمه فی العقد، بدون اینکه تصریح کند که این عقد مال اوست. بدون این، خب یعنی ما یک عقد فضولی داریم که عوض ما فی ذمه است، ما فی ذمه غیرم هست، اما تصریحی بهش نشده. خب اینجا هم دو حالت داره، یعنی فرزند من یک دوچرخه برای من خریده به 1,000,000 تومان، به طرف حسابش هم گفته آقای طرف حساب، من این دوچرخه را که میخرم به 1,000,000 فی ذمه پدرم میخرم، اما یه وقت نه، صرفا قصد کرده، ما نحنفی اونیه که قصد کرده ولی به طرفش نگفته، طرفش گفته ما فی ذمه میخرم، نگفته ما فی ذمه پدرم میخرم. حالا اگه من پدر اومدم و به اون فروشنده دوچرخه گفتم آقا 1,000,000 حلالت، خیرشو ببینی، من 1,000,000 رو قبول دارم که فی ذمه‌ام هست برای تو، حالا یا همین الان نقد تسلیم میکنم یا 2 روز دیگه 3 روز دیگه به تو میدم، اگر اومدم و عقد و اجازه دادم، یعنی عقدی رو که فرزندم منعقد کرده اومدم اجازه دادم، خب فهمه ها عقد انجام شده، مشکلی هم درش نیست. ولی امان از روزی که من اومدم رد کردم، پس و اما به قصده العقد من غیر تصریحا باسمه فی العقد فانه، و اما به قصده العقد له من غیر تصریح فانه اذا قصده فی العقد تعیین کنه صاحب الذمه، همین که قصد کرده که این 1,000,000 فی ذمه ای که گفتم و اسم پدرم را نیاوردم فی ذمه پدرم است، تعیینه که اون پدر میشه صاحب ذمه. لما عرفت من اصال استحالت دخول احد العوضین فی ملک غیر من خرج عنه الفضولی، آخر ما قبلا گفتیم که محاله که عوضین احد عوضین داخل شود در ملک کسی که عوض دیگر از جیب او خارج نشده است، یا در ملک کسی غیر از آن که عوض از جیب او خارج شده. پس عوض به جیب کسی میاد، عوض جدید به ملکیت کسی میاد که عوض قبلی از ملکیت او خارج شده باشد. طبق این قانون محال اصلا که پدر صاحب دوچرخه بشود ولی 1,000,000 از ملک او خارج نشود. بنابراین معلومه خب عقد متعین در اوست. حالا میگه این الا علی احتمال ضعیف که ما بحثش قبلا کردیم، وگرنه منشور اینه که اصلا این عقد برای اینکه عقد باشه درست باشه، خب حتما پسر قصد معاوضه بین پدرش و طرف حسابشو کرده. خب اینجا می فرماید فکما ان تعیین عوض فی الخارج یغنی ان قصد من وقع له العقد، فکذا قصد من وقع له العقد یغنی ان تعیین الثمن الکلی به اضافه الى ذمه شخص خاص صریحا. اینجا میخواد بگه که این دو جور عقد با هم فرقی ندارن. کدوم دو جور عقد؟ میگه اگر شما یک عین خارجی مال دیگران رو فروخته بودید، ما همش مثال میزدیم که سیب باغ همسایه‌مون رو فروختم، فضولی سیب باغ همسایه‌شون رو فروخته، چطور میگه در تعیین عوض فی الخارج فکما ان تعیین عوض فی الخارج، در اونجایی که غیر ما فی الذمه رو میفروختیم و عین خارجی رو میفروختیم، تعیین عوض فی الخارج یغنی ان قصد من وقع له العقد، دیگه لازم نبود که حتما قصد کنیم که این عقد رو برای او انجام میدهم، همین که سیب باغ او رو میفروختم کافی بود. و پس به همان ترتیبم هست که قصد من وقع له العقد یغنی ان تعیین الثمن الکلی به اضافت هی الی ذمه شخص خاص، همین که من قصد کردم که عقد برای، یعنی فرزندم قصد کرده که عقد برای پدرش واقع میشه، عقد دوچرخه، همین کافی است، همین بی‌نیاز میکنه که ما بخوایم که اون فرزند بخواد ثمن کلی رو صریحاً مضاف کنه به من. در واقع مرحوم شیخ اینجا این فکما جواب یک انقلته ها، فکما جواب یک انقلته. یکی میگه آقا مگه میشه فرزند شما گفته باشه فزمه و نگفته باشه فی ذمه پدر، همون قصد فرزند رو کافی بدونیم؟ ببینید اشکال اینه ها، اشکال اینه که در این نوع از فضولی فی ذمه قصدی غیر صریح فرزند گفته فی ذمه، ولی نشون نداده در عقد که فی ذمه دیگری است غیر از فی ذمه پدر است، نه فی ذمه خودم. فرزند اینو تو عقد مشخص نکرده. آیا چه این عقدی درسته اصلا؟ مرحوم شیخ میگه بله. چطور ما وقتی که سیب باغ همسایه رو عین خارجی میفروختیم، اینو داره با هم مقایسه میکنه، همین که سیب باغ همسایه رو میفروختیم معناش این بود که عقد برای همسایه است و لازم نبود اصلا مشخص کنیم که عقد برای همسایه است. به همون شکلم الان وقتی که من وقع له العقد رو قصد میکنه، یعنی وقتی پدرش رو قصد میکنه، همین قصد کافیست از این که ذمه‌ای که مشغول میشود و وارد این عقد میشود ذمه‌ای غیر باشد، ذمه‌ای پدرش باشد، نیاز به تعیین صریحش نیست. لذا میفرماید فکما این که تعیین عوض فی الخارج یغنی ان قصد من وقع له العقد، همونطوری که در اونجایی که عقد فضولی ما فی ذمه نبود بلکه عقد فضولی عین خارجی بود، چطور اونجا تعیین عوض فی الخارج مغنی ان قصد من وقع له العقد بود، یه نیاز نبود که قصد کنیم حتما مالک اصلی این رو. به همون قیاس در اینجا هم قصد من وقع له العقد بی‌نیاز کننده است از این که ثمن کلی رو تعیین کنیم با اضافه صریح، به اضافته الصریحه الی ذمه شخص خاص. یعنی اضافه صریح لازم نیست. به هر حال همین که من قصد میکنم که فرزندم قصد کرده که پدرم طرف صاحب عقد است، همین کافیه. خب پس این فکما هم یک انقلت بود که اصلا چون این عقد فضولی روی مافذمهی که بدون تصریح منعقد می شود اصلا درسته یا نیست؟ فرمود بله درسته، شبیه به اونجاست، هیچ مشکلی هم نداره. حالا می فرماید فهین ازن فهین اجاز من قصد مالکیتهو و غلق. اینجا هم اگه پدر اومد عقد دوچرخه رو اجازه داد، عقد انجام میشه. و این رده، این تازه محل نزاع، محل نزاع دقیقا از اینجا شروع میشه، محل اختلاف. آنچه که تا به حال گفتیم محل اختلاف نیست، خارج از محل نزاع. این و این رده دقیقا اینجا محل اختلافه که دو قول در مسئله وجود داره، باید بررسیش کنیم. پس این فعلا باشه برای این جلسه، تا انشالله ما بقیش و جلسه آینده بحث کنیم. والحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.